ألفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. چهار شنبه 11 خرداد ماه 1401 مصادف با 1 ذی‌قعده 1443. موضوع آیات حکومت در قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. امروز که روز اول ماه ذی‌قعده است، به عنوان ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها هم مطرح شده، ولو اینکه حالا یک دلیل روشنی بر اعتبار این مطلب نیست، اما همونطوری که قبلا هم عرض کردیم، مرحوم والد ما رضوان الله علیه می‌فرمودند که بالاخره این بی یک روز به عنوان ولادت داره و یک روز هم به عنوان رحلت، و این درست نیست که در قوم که این همه برکات به برکت این قبر مطهر و این بانوی مکرم هست، این حوزه های علمیه، این درس ها، این آثار فراوان همه به محوریت این بانوی مکرمه، خب هم قوم و هم کشور و هم حوزه بی تفاوت باشه. لذا باید یه روز رو که حالا این در بعضی از منابع آمده، فرمودن باید یک روز رو به عنوان ولادت قرار داد، یک روزم به عنوان رحلت، و انصاف اینه آن از همون زمانی که مرحوم والد ما این رو مرقوم فرمودن و آستانه مقدسه اهتمام به این امر ورزید، اصلا توجه خود قومی ها، توجه خود مردم ایران، توجه شیعیان خارج از ایران، توجه مسلمان های دنیا به این قبر و صاحب این قبر هزاران برابر شده. نمیگم دوچندان شده، واقعا هزاران برابر شده. و این کفا در فائده این عمل همین مطلب که قلوب زیادی متوجه این قبر و صاحب این قبر شده و انس با این قبر پیدا میکنن و از این طریق تقرب به خدای تبارک و تعالی پیدا میکنن. ما معتقدیم همونطوری که زیارت امام معصوم علیه السلام این یکی از مهمترین راه‌ها و واسطه برای تقرب به خداست. شما ببینید در هر زیارتی از زیارت‌های ائمه معصومین اونجا میگیم اللهم انی اتقرب بهم الیک، ما به وسیله اینها تقرب به خدا پیدا میکنیم. زیارت موجب تقویت توحید انسانه. اگر یه زیارتی رو انسان رفت و درش تقویت توحید نشد، این زیارت محقق نشده اصلا. زیارت امام معصوم یا نبی اکرم یا فاطمه معصوم سلام الله علیها یا حضرت فاطمه زهرا، با اینکه قبر حضرت مجهوله اما میشه زیارت کرد. این زیارت باید موجب تقویت توحید بشه و میشدم. اون وقت زیارت فاطمه معصومه هم همینطوره، بر همون وزانی که زیارت امام علیه السلام هست بر همون وزانه. یعنی اینطور نیست که ما فقط بگیم امام هشتم توصیه فرموده، امام نهم توصیه فرموده، امام صادق توصیه فرموده که این قبر رو زیارت کنید و لکم الجنه من زارها عارفا به حقها فله الجنه. این سر جای خودش هست، استحقاق بهشت تردیدی درش نیست، عارفا به حقها. اما اونی که بالاتر از استحقاق بهشته این است که همون نکته‌ای که در زیارت ائمه هم وجود داره، همون نکته هم اینجا وجود داره. ما با زیارت فاطمه معصومه سلام الله علیها تقرب به خدا پیدا میکنیم و این خودش خیلی مهمه. باید به این توجه داشت وقتی امام هشتم علیه السلام بر طبق این زیارتی که خب از خود امام هشتم برای حضرت معصومه رسیده و لذا زیارت حضرت معصومه از زیارات معثوره است، این تعبیر فإن لک عند الله شأنا من الشأن، این خیلی نکته مهمیه. یعنی تو یک مقامی و یک عظمتی و یک شأنی در نزد خدا داری که به برکت اون مقام و شأن ما به وسیله تو به خدا تقرب پیدا میکنیم. لذا این جهت هست و ما باید از این فرصت استفاده بکنیم. هر روز بر هر کسی که در قوم هست لااقل یک سلامی نسبت به حضرت عرض بکنه و حضرت رو واسطه قرار بده برای تقرب بین خودش و خدا. و هرچه معرفت به اینها بیشتر بشود و هرچه باورمون بیشتر باشه، یعنی باور داشته باشیم که اینها یک موجودات استثنایی هن، امام ائمه ما و این گونه امامزاده ها یک افراد استثنایی هن، اینها یک شأن خاصی در نزد خدای تبارک و تعالی دارن. این برای خود ما خیلی خوبه، برای رشد ما و اعتلای روحی ما بسیار خوبه. حالا غیر از این که بزرگان ما برای حل معضلات علمیشون از این بیبی استمداد کردن و اون معضلات حل شده که خب مکرر شنیدید و خود من هم عرض کردم، مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه می فرمود ما مدتها بود آیه تطهیر رو مورد بحث قرار داده بودیم، یرید الله لیذهب عنکم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. و می فرمودن برای من سوالاتی بود، ابهاماتی بود. یک روز مشرف شدم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، به حضرت عرض کردم که من امروز که تشرف پیدا کردم هیچ حاجت دنیوی ندارم، هیچ تقاضای دنیوی ندارم، این آیه معضلاتی و مبهماتی برای من داره، شما عنایت کنید حل بشه برای من. فرمودن از حرم که بیرون آمدم به سمت منزل میرفتم پشت سر همین سوالات جوابش برای من روشن میشه، به طوری که با صدیق بزرگوارشون مرحوم آیت الله اشراقی داماد امام رضوان الله تعالی علیه که داشتن کتابی راجع به این آیه می نوشتن، ایشون فرمودن تو بحث من نکات جدیدی رو گفتم. آقای اشراقی می گفتن از کجای نکات شما جایی رو مطالعه کردید؟ به منبعی دست پیدا کردید؟ گفتم نه، این رو از حضرت معصومه استمداد کردم. ببینید اینا واقعیت داره، اینا هست، ماها توجهمون کمه. چه اشکالی داره هر طلبه‌ای هر روزی که مشرف میشه یه آیه رو اونجا مطرح بکنه، از حضرت استمداد بکنه فهم او را، به صورت کلی فهم دین را استمداد بکنه. ماها وقتی اینجور مراکز و اینجور حرم ها توفیق پیدا میکنیم، مبادا اول بریم سراغ همون حاجت های دنیوی و اینا رو از اینها بخوایم، که این معناش این است که ما هم نشناختیم اینها رو، ما هم معرفت به حق اینا نداریم. شما اون حاجت های مهم معنوی را، علمی را، بزرگ رو که اینها شأنشون در چنین مواردیه، اینها رو ما باید در این گونه امور واسطه قرار بدیم. اینها واقعا از عوامل و مهمترین عامل برای هدایت و عاقبت به خیری. این نکته رو هم شما دیدید تو زیارت حضرت معصومه، اللهم انی اسالک ان تختت ان تختم لی بالسعاده، یعنی اگر انسان اینها رو واسطه قرار داد، اگر اینها دعا کردن برای انسان، اگر اینها نگاهی کردن به این انسان، این عاقبت به خیر میشه دیگه، نمیگذارن این انسان از اون مسیر اصلی خودش خارج بشه. و من اجازه بدین قضیه رو عرض بکنم، ولو اینکه حالا قبلا تو بعضی از مصاحبه ها گفتم، اما یه قضیه ایست که واقع شده و خود من هم شاهد قضیه بودم. در زمان مرحوم والدمون یک روز بعد از نماز ظهر است که من از دفتر می‌خواستم برم منزل، دیدم یه آقایی که یک ساک کوچکی هم دستش بود، تا من رو در کوچه از من دفتر آمدم بیرون، تا من رو دید گفت آقا من به شما یه کاری دارم. و بهش گفتم من امروز صبح تا زور دفتر بودم، خیلی خستم، میرم منزل، شما تشریف بیارید اینجا استراحت کنید تا من عصری بیام. گفت نه خیلی مسئله ضرورت داره. گفتم بفرمایید. رفتیم داخل دفتر، گفت آقا من مسیحی هستم و شغل من این است که این پمپ‌های چاه‌های عمیق رو میرم نصب میکنم. اون زمان گفت الان در کرج 15 چاه من قراردادشو بستم و الان اونجا هستم که باید اینها رو نصب بکنم. گفت یک شبی دیدم یک بیبی، یک خانومی خیلی نورانی اما صورت پوشیده و غیر مکشوف، گفت به من گفت صلوات بفرست. اللهم صل علی بهش عرض کردم که خانم من مسیحی هستم، صلوات شعار مسلمون هاست. تا این رو میگفتم اون خانم محو میشد میرفت. شب دوم باز دوباره همون خانم آمد، من تا گفت شب اول نفهمیدم این خانم کیه، اما شب دوم فهمیدم این خانم همین بیبی بزرگواریست که در قم مدفونه. باز دو مرتبه همین قضیه به من فرمود صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. باز من عرض کردم خانم من مسیحی هستم و صلوات مال مسلمون هاست، محو میشد. شب سوم امام رضوان الله تعالی علی به خواب من آمد، با یک تندی به من فرمودن که میخوان هدایتت کنن نمیفهمی؟ عرض کردم آقا چه کار پس باید بکنم من؟ فرمودن پاشو برو قم، اونجا مسلمان بشو و به اسلام و در اسلام داخل شو. او وقت این آقا میگفت من در همون عالم رؤیا آمدم قم و پیش خود شما، اشاره میکرد به من، من شهادت این رو در عالم رؤیا گفتم، اما حالا هم پا شدم آمدم هر وظیفه‌ای هر کاری که شما باید بگید من انجام بدم. که خب شهادت اینش رو همونجا گفت، مسلمان شد، شیعه شد و گفت وضع مالی من بسیار خوبه، وضع مالی من بسیار خوبه. البته من ازش سوالی کردم، گفتم که تو چه کردی تو زندگیت که مورد عنایت حضرت معصومه سلام الله علیها قرار گرفتی؟ یه فکری کرد و گفت نه من کاری نکردم، من سرم به کار خودم بوده، من کسی رو اذیتی نکردم، آزارم به کسی نرسیده، مشغول کار خودم هستم. گفتم نه یه چیزی غیر از اینام باید باشه. یه فکری کرد و گفت بله، من روزهای یک شنبه و دوشنبه یا شنبه و یک شنبه، حالا ایام تعطیلی اونها، من عقب ماشینم رو پر از مواد غذایی میکنم، میرم اطراف تهران به این حلبی نشین ها و کارتون خواب ها و این بیچاره ها غذا براشون میدن و هیچ کس هم گفت تا حالا بر هیچ کسی، حتی بر خانواده هم تا حالا نگفته بودم این مطلب رو. گفتم همینه، تو دستگیری کردی، اینها هم دارن از تو دستگیری میکنن. تو توجه کردی، اینها هم به تو توجه کردن. ببینید واقعا چقدر این دستگاه حساب و کتاب داره. ما هرچه بیشتر توجهمون رو عرض میکنم که زیادتر بکنیم، و واقعا حیفه ما که حالا سر سفره اینا هستیم، باید بیشتر توجه و عنایت داشته باشیم. انشالله همه ما مورد شفاعت خاص حضرت معصومه سلام الله علیها قرار بگیریم انشاءالله. خب بحث ما در جلسه گذشته عرض کردیم یکی از آیات مهمی که ما ازش مسئله حکومت در اسلام را استفاده می کنیم، این آیاتی است که مسئله اطاعت درش مطرح شده، اونم اطاعت الرسول. گفتیم این آیات چند دست است در قرآن. یک آیهش که همین آیه سوره نساء هست، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. این به صورت یک کبرای کلی، یک سنت الهیه. اون وقت از این آیه چند مطلب رو ما استفاده کردیم. یک، این کلمه به اذن الله گفتیم قرینه است بر این که اون چرا که رسول به عنوان خودش داره بیان می کند، نه به عنوان یک دستوری از ناحیه خدا، اون چرا که به عنوان خودش داره مطرح می کنه، مردم به اذن خدا باید اطاعت کنن در اون مورد. گفتیم یک اطیع الله داریم، اطیع الله این دستوراتی که خدا داده، این رو کی میگه باید اطاعت کرد؟ خود عقل میگه، ولذا اطیع الله ارشادیه همونطوری که اطلاع داری. اما اطیع الرسول یا لیطاع به اذن الله، خود این به اذن الله قرینه است که این اطیع الرسولی که در آیات دیگر آمده مولویه و باید به اذن خدا باشه. این یک نکته. دوم، این قرینه مناسبت حکم و موضوع، چون داره و ما ارسلنا من رسول، در آیات دیگه داریم که رسول یرسلو الى القوم، الى قوم و به جامعه، یعنی رسول برای یه نفر نیست، میاد یک جامعه را و قومی را هدایت بکنه. اون وقت قرینه مناسبت و حکم و موضوع دلالت بر این داره که مقصود از این لیوتا امور شخصی پیامبر نیست. اگه پیامبر یا سایر پیامبران صلوات الله علیهم اجمعین یکیشون یه جا بگه این آب به من بدید، این از آیه استفاده نمیشه که اینجا وجوب اطاعت داره. لیوتا در اون چه که مربوط به این رسول و قومه، یعنی اون امور اجتماعی، اون امور حکومتی، اون اموری که مربوط به جامعه است، یعنی اگر دستور به جنگ داد، اگه دستور داد مالهاتون رو برای این جنگ یا برای این صلح یا برای چه بیارید، هر چه که به عنوان اجتماعی دستور داد لازم الاطاعه است. اینم نکته دوم. نکته سوم، ذیل این آیه داره فلا و ربک لا یؤمنون، یعنی آیه 65 این آیه و ما ارسلنا، آیه 64 و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. فلا و ربک، قسم میخوره خدای تبارک و تعالی، لا یؤمنون، ایمان نمی آورند، حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم، این حتی یحکمو که یعنی یجعلون که حکمن یا یجعلون که حاکمن، فی ما شجر بینهم، فی ما شجر بینهم فقط اختصاص به موارد نزاع نداره. این کلمه شجره بینهم اونطوری که مجمع البیان داره، فی ما وقع بینهم من الخصومه والتبس علیهم من احکام الشریعه، یعنی حالا ممکنه یه موردی خصومت هم نباشه، سوال در مورد یک حکم شرعی باشه. خب فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. حالا ببین این یحکموک معناش این نیست که اگر مردم تو رو حکم قرار ندادن تو حکم نیستی، اگر مردم تو رو حاکم قرار ندادن تو حاکم نیستی. اولا این تأیید این است که اگر مردم حکم قرار دادن تو صلاحیت حکومت و حاکمیت رو داری، و ثانیاً یحکموک قبول الحاکمه، نه جعل الحاکمه، که بگیم این شما مردم تو رو به عنوان حاکم نصب بکنن. یحکموک ولو در کلام مجمع البیان داره حتی یجعلونک حکما، اما این یجعلونک معنای جعل، معنای نصب نیست. این یحکموک یعنی اینها قبول کنن حاکم بودن تو رو، یعنی تو صلاحیت که داری بالفعلم حاکم هستی، اما مردم هم بپذیرن این حاکم و حکومت را. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک، به نظرم میاد که باب تفعیل چی؟ متابعه میشه دیگه، خیلی خوب، مانعی نداره، ما میگم یکی از معانی این باب، بله، حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا. نه متابعه، یعنی پذیرش، یکی از موارد استعمال در باب تفعیلم پذیرش هم هست، فقط باب انفعال و اینها نیست، تفعیله. حکمه یحکمو، چرا؟ حالا ببینید در گاهی اوقات برای پذیرش هم استفاده شده. بله خب، حالا میخوام عرض بکنم این عنوانش این نیست که یه وقتی این عنوانی که صاحب مجموع البیان آورده یجعلونه، بگیم آقا پس تا مادامی که اینها جعل نکردن تو حاکم نیستی. نه، این قبول حکمیت و حاکم بودن به حسب بالفعل، یعنی میان میگن هر چی شما فرمودید ما قبول داریم. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجن، بعد میفرماید اینها باید بپذیرن و در درونشون هم هیچ حرجی را نیابن. اولا دو تا نکته اینجا وجود داره، یکی کلمه حرجه. حرج چند تا معنا شده در اینجا. یه معنا عرض بکنم که به معنای شک، لا یجدو فی انفسهم حرجن، یعنی شک، شک نکنن در اونجا که تو قضاوت میکنی، شک نکنن در اونجا که پیامبر میفرماید فی انما قاله هو الحق. این یک. دو، به معنای اثم، یعنی گناه. لا یجدو فی انفسهم حرجا، یعنی اثما، یعنی لا یأثمون به انکار ذلک، یعنی اگر انکار کنن، انکار لسانی بکنن یا انکار در درونشون حتی، این گناهه. یه معنای سوم حرج معنای زیغه، یعنی اینکه حالا یک وقتی پیامبر یه قضاوتی کرد و یه حکمی کرد، بالاخره این قضاوت به نفع یکی میشه به ضرر دیگری، به ضرر اون کسی که میشه، او در درونش یک ناخرسندی، نه شک مراده نه گناه مراده، یک زیغ گرفتگی در درونش ایجاد نشه، که ظاهر آیه اینه. منتها خب اینجا یه اشکالی وجود داره و اون این است که خب امور قلبیه در اختیار انسان نیست. بالاخره وقتی یه کسی با آدم اهانت میکنه، انسان ناراحت میشه در درونش. این که خدای تبارک و تعالی میفرماید لا یجدو فی انفسهم، فی انفسهم فی قلوبهم حرجن مما قضیت، این با این اشکال ارجد عقلی که خب امور قلبیه از اختیار مکلف خارجه، چطور خدای تبارک و تعالی میفرد در درونش هم حرجی نباشه؟ چی به ذهنتون میاد آقا این اشکار جوابش رو؟ چی؟ نه، اصلا این شرط باید در درونشون حرج نباشه. ببینید این جوابش این است که اینی که امور قلبی مطلقا از اختیار انسان خارجه، حرف غلطیه. امور قلبیه بر دو قسمه. یه امور قلبیه داری مثل ترس، مثل حب به یک قضا فرض کنید، این از اختیار انسان خارجه. اما یه امور قلبیه داریم اختیارش دست خود انسانه. انسان اگر پیامبر را باور کند و بداند اونچه که او میگوید حق همونه، این دیگه حرجی درش به وجود نمیاد. اگر حرج به وجود بیاد، منشأش این است که ضعف ایمان داره. مقدماتش لااقل در اختیار خود این انسانه که اعتقادشو به پیامبر زیاد کنه. خب لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. حالا استفاده ای که ما از این آیه که در دنباله آیه 64 ببینید، درست اولا مسئله یه مقدار ظهور در قضاوت و قضاوت داره، ولو شجر بینهم گفتیم ملتبس اندهم در احکامم رو شامل میشه، ولی به ملاک اولویت یعنی وقتی در باب قضا عرض میکنم که یک نزاع شخصی بین طرفینه، دو نفر با هم اختلاف دارن، وقتی اگر پیامبر یه چیزی فرمود این باید فصل الخصومه باشه، باید طرفین بپذیرن، در امور اجتماعی به طریق اولاست. وقتی جایی که دو نفره، وقتی جایی که دو نفر خدا قسم یاد میکنه، واقعا آدم گاهی اوقات این آیات رو میبینه، بعضی از این افرادی که دین رو یه جوری معنا میکنن که آقا اصلا دین نه سیاستی دارد نه حکومتی دارد، خب این آیات رو چیکار میکنن؟ خدا قسم یاد کرده فلا و ربک لا یؤمنون، اینا اصلا ایمان ندارن، مگر اینکه لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما باشه، یعنی پذیرش منصب قضا برای پیامبر این شرط الایمانه. چیا؟ نه افتا چه ربطی به قضا داره؟ آقا وقتی بین دو نفر که در یه فرش یه امر جزئی اختلاف دارن با هم، وقتی پیامبر خدا در اینجا میفرماید شرط الایمان پذیرش قول پیامبره، اما اگر پیامبر فرمود جنگ بر همه شما واجبه، بله بله، آمد فرمود امروز همه باید پاشید برید جنگ که یک امر مهم و حکومتی است، اونجا فلا و ربک و لا یؤمنون شاملش نمیشه؟ قطعا به طریق اولا شامل میشه. ببینید بخوام عرض کنم قضا یک مرافعه شخصیه و فصل الخصومه در یک منازعه شخصیه است، اما یه چیزی که مربوط به مصلحت اجتماعه، فرمود این ولی شما باشه، فرمود به این آدم زکات بدید، خب پیامبر افرادی رو به عنوان جبایت زکات میفرستاد، زکات رو جمع آوری میکردن، تبعیت به چه دلیل واجبه؟ به همین آیه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک. این حتی یحکموک آقایون ببینید موضوعیت که نداره، یعنی اگر پیامبر یه چیزی رو فرمود نباید در ذهن کسی سر سوزنی خلجانی باشه، ولو مسئله حتی یحکموک هم نباشه. اگر پیامبر مطلبی رو در عرض کردم مربوط به جامعه، مربوط به اجتماع، مربوط به مسلمین، مساله مسلمین، نه امور شخصیه مثلا، حالا ولو اینکه در امور شخصیه هم بعضیا میخوان از اطلاق این گونه ادله استفاده کنن، اونم لازمه. و ما ارسل الله من رسولین که عرض کردیم قرینه مناسبت و حکم موضوع اختصاص به امور اجتماعی. پس ببینید آقایون این آیه خیلی آیه مهمیه، یعنی خدای تبارک و تعالی میفرد اگر کسی اطاعت رسول نکرد مؤمن نیست. خب شأن باشه به چه دلیل در حکومت؟ ببینید ممکنه بگیم آیه این شأن رو اثبات میکنه، ببینید همین رو میخوام عرض کنم، دیدم این فرمایش امام رو، نه دیگه به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ نه شما میگید وقتی که صد آمد نود هم پیش ماست، اگر گفتیم آیه دلالت بر اصل حکومت داره میگیم پس قضاوت هم جزءشه، اما اگر قضاوت که یک شأنی از شؤون حکومته، به چه دلیل خودش دلالت بر حکومت بکنه. ما باید این اولویت رو بیاریم اینجا، بگیم وقتی قضاوت در مورد منازعه شخصیه بین شخصین یا بین دو گروه دو قبیله است، اینجا قول پیامبر معتبره. در نه ببین انصافش اینه که حالا باید این عبارت امام رو هم بیاریم، قضاوت یکی از شؤون حکومته. ببینید یه وقتی هست که ما میگیم نمیشه خدای تبارک و تعالی پیامبر رو قاضی قرار بدهد حاکم قرار نده، یعنی ما ملازمه قهری داره، این یه بیانه. شاید امام اونجا ملازمه قهری رو خواستن بگن، مثل این که بگن که آقا یک کسی که عرض میشود در یه جایی مسئولیت تامی بهش دادن، اون مسئولیت مهمه رو وقتی شما اشاره کردید اشاره مسئولیت تامش هم داره. قضا مهمترین شأن از شؤون حکومته. اگر این بود بگیم ملازمه عرفی عادی قهری داره، این عیبی نداره، ولی این بیان به نظر من بیان دقیق تره که از روی اولویت قطعیه وارد بشین. وقتی نزاع بین دو نفر این چنین خدا میفرماید فلا و ربک لا یؤمنون، خب حالا امروز پیامبر فرمود در جنگ مثلا احزاب در جنگ خندق به یکی امر کرد تو برو در مقابل این کافر یا این منافق یا این مشرک مقابله کن، اطاعت واجبه ولو بدون کشتن میشه. اون وقت ببینید نکته، پس من هم اولویت قطعیه رو میگم، ملازمه رو ما قبول داریم، ملازمه قهریه. نکته مهم این است که این حتی یحکمو که توی آیه موضوعیت نداره اصلا. فلا و ربک لا یؤمنون، یعنی لا یؤمنون در این که اگر پیامبر چیزی فرمود و شماها حرجی در انفسستون اومد، تا چه برسه به اینکه خدای نکرده بخواید مخالفت عملی بکنید. حالا ببینید در کتاب کافی شریف این روایت آمده، لو ان قوما عبدوا الله، اگر یه قومی خدا رو عبادت بکنه و اقاموا الصلاه و آتوا الزکا و صاموا شهر رمضان و حج بیت رو انجام بدن، ثم قالوا لشیء صنعه رسول الله. ببینید آیون حتی این گونه تعابیر که گاهی اوقات دادم الحمدلله خیلی نادره، خیلی نادره، اما حتی به صورت مزاح هم نباید کسی اینها رو تفوه بکنه. خب یه گوینده نادانی گفته بود که بی خود پیامبر اموال خدیجه رو صرف کرد. ببینید اینا مشمول این آیه میشه، مشمول این آیه میشه. اینجا امام صادق میفرماید اگر کسی یا قومی عبادت خدا، نماز، روزه، زکات، حج، اما قالوا لشیء صنعه رسول الله، یه کاری پیامبر انجام داده، قالوا الا صنع خلاف ما صنع، یعنی بگن نباید این کار رو انجام میداد، پیامبر نباید در فلان جنگ فلانی رو فرمانده قرار میداد، نباید این جنگ رو مثلا انجام میداد، نباید کارهایی که پیامبر انجام داده، هزار یک کاری که پیامبر در این 23 ساله انجام داده. قالوا او وجدوا من ذلک حرجا فی انفسهم، تو دلشون میگن ای کاش پیامبر انجام نمیداد این رو، یا این یه حرجی، لکانوا مشرکین. خیلی عجیبه، امام میفرماید این اصلا مشرک میشه، از دین خارج میشه اصلا. بعد ثم تلا هذه الآیه فلا و ربک لا یؤمنون. ببینید اینجا دیگه بحث قضاوت نیست. ما حالا من واقعا قبل از اینکه این روایت رو ببینم دیدم این آیه یک ملاک مهمی داره، به خوبی میشه ازش حکومت پیامبر رو استفاده کرد، من قطع نظر عن القضاوه. اما این روایتو که دیدم خیالم خیلی راحت تر شد. اصلا تو این روایت بحث قضاوت نیست، یک کاری پیامبر 1400 سال قبل انجام داده، امروز اگر کسی بنشیند بگه نباید یا بهتر بود اینو نمی گفت، این کارو نمی کرد، این لکان و مشرکی. و به همین آیه فلا و ربک لا یؤمنون، این اختصاص به همون افرادی که در زمان حضور پیامبره نداره. خب ببینید آیه قرآنه، این بگیم خب آقا آیه رو منحصر کنیم به قضاوت، یک اونم اونایی که با هم دعوا داشتن رفتن پیش پیامبر. خب همه که با هم دعوا نداشتن که، یک زبیر بوده، شأن نزول آیه زبیر بوده، پسر عمه پیامبر، با یکی از انصار یک مهاجر، یکی از انصار با هم اختلاف داشتن سر یه آبی، نخلستانشون رو آب اول کدوم مثلا سیراب بکنه. حالا آیا ببین آیه رو ما بگیم مربوط به همین جاست، اونایی که نرفتن اختلاف نداشتن اصلا بگیم آقا نه؟ نه، این آیه مربوط به هم افراد در زمان پیامبر، هم مربوط به بعده، مربوط به حالام هست، تا قیامت هم هست. اگر کسی یک عملی رو که پیامبر انجام داده سر سود، عملی که اجتماعی البته حرجی در ذهنش بیاد، این در ایمانش تردید به وجود میاد، در ایمانش تزلزل به وجود میاد. بید ملاحظه فرمودید که پذیرش حکومت رسول خدا از نشانهای ایمانه. من همین نتیجه رو میخوام از آیه بگیرم، پذیرش حکومت بر طبق این آیه، این از نشانه های ایمان هست. ما الان بحثمون اینه، آیا دین حکومت داره یا نه. ما الان در مقابل افرادی که میگن آقا دین حکومت نداره، ولو رسول خود، بله اصلا میگن رسول خدا حکومت نکرد، میگن این که شما میگید اون در مدینه آمد حکومت تشکیل داد حرف غلطیه، میگیم نه حرف غلطی نیست، این صریح آیات قرآن و آیات متعدد که حالا ما چند تا آیهش رو امسال موفق شدیم. به نظرم این جلسه 16 جلسه بود که ما در فقه سیاسی داشتیم و بحثای خیلی خوبی به لطف خدا شد. من از دوستان بخش پژوهش و فقه سیاسی مرکز که همراهی میکردن و عرض میشود که این اصلا اصل این پیشنهاد رو آقایون دادن تشکر میکنم. حالا هفته آینده باز ببینیم بحث رو داریم انشالله یا نه، بحثای خودمون روز دوشنبه شروع میکنیم انشالله، این تعطیلات که تمام بشه دوشنبه شروع میکنیم، حالا تا جلسه بعد انشالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.